نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در نشستی خبری ایران را متهم به حمایت و تجهیز طالبان و حوثی‌ها کرد. ادامه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در شوش. آمریکا به عربستان سعودی سامانه موشکی تاد می‌فروشد.
این سیستم بسیار سیستم قوی است و سیستمی است که توانایی این رو داره که از مثلا در این مورد عربستان در برابر حملات احتمالی موشکی ایران حمایت بکنه، محافظت بکنه.
یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید مصرف کباب، گوشت برشته، خامه و تریاک به افزایش سرطان دستگاه گوارش در ایران انجامیده است.
مهمتر از اونها شاید در ایران مسئله نگهداری از مواد غذایی خیلی مهم باشه. میدونید که پسته ایران یه مقطعی اجازه صدور نداشت برای اینکه آفلاتوکسین داشت.
و برنامه هفتگی تابو، شانسی دیگر برای شنیدن آن، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی را با سلاح‌های خود تجهیز می‌کند. او گفت تهران گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در نشستی خبری جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی را با سلاح‌های خود تجهیز می‌کند و گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. در این نشست یک فروند موشک زمین به هوا به نام صیاد 2 به نمایش گذاشته شد که به گفته آقای هوک جمهوری اسلامی در اختیار شورشیان حوثی در یمن گذارده تا هواپیماهای جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان را هدف قرار دهد و به این ترتیب قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است. آقای هوک میگوید نیروهای عربستان سعودی این موشک را در یمن کشف کردند و همین که حتی اسم موشک به فارسی بر روی آن نوشته شده به معنای آن است که ایران وقعی به قطعنامه‌های سازمان ملل نمی‌نهد. موشک‌های ضد تانک نیز تجهیزات دیگری است که در این نشست به نمایش گذاشته شد، به همراه راکت توپخانه‌ای فجر که به گفته آقای هوک این راکت در ولایت هلمند افغانستان کشف شده و نشان می‌دهد ایران از طالبان حمایت نظامی می‌کند. این نشست خبری یادآور اقدامی بود که سال گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با هدف افشای حمایت نظامی ایران از حوثی‌ها انجام داد. خانم هیلی آن زمان بقایای موشکی را به نمایش گذاشت که آمریکا میگوید ساخت ایران است و حوثی‌ها با استفاده از آن تلاش کردند عربستان سعودی را هدف قرار دهند، اتهامی که ایران آن را تکذیب کرده است. برایان هوک اما میگوید که از آن زمان حمایت‌های نظامی ایران از حوثی‌ها افزایش یافته و اقدامات تروریستی بیشتری نیز در نقاط مختلف جهان از سوی ایران انجام می‌گیرد. به گفته وی ایران به آموزش نظامی حوثی‌ها ادامه می‌دهد و در حالی تلاش‌های خود برای ارسال اسلحه به گروه‌های نیابتی و دخالت در منطقه را افزایش داده که قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل این کشور را از صادرات سلاح من می کند. وی هشدار داد تهدیدات جمهوری اسلامی افزایش می یابد و اگر ما نتوانیم آن را متوقف کنیم خطر افزایش درگیری ها و بی ثباتی ها در منطقه افزایش خواهد یافت. آقای هوک در سخنان خود به تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت تا مادامی که سیاست های خود را تغییر دهد. وی همچنین تأکید کرد که آمریکا تردیدی برای متوقف کردن اقدامات مخرب ایران به خود راه نمی‌دهد و حتی گزینه نظامی را نیز بررسی می‌کند، اگرچه به گفته او ترجیح می‌دهد قبل از هر چیزی از همه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با بازداشت علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در روز پنجشنبه یک تشکل کارگری در ایران از شکنجه اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه و انتقال او به بیمارستان خبر داد. آقای بخشی یک شنبه هفته گذشته به وسیله ماموران امنیتی در شوش بازداشت شد. در همین حال گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در روز پنجشنبه در شهر شوش است. روزبه بلحری.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران روز پنجشنبه اعلام کرد اسماعیل بخشی به توصیف این تشکل صنفی چنان زیر فشار و شکنجه قرار گرفته که به علت خونریزی معده مجبور شدند او را به بیمارستانی امنیتی، احتمالاً بیمارستان تحت مدیریت سپاه، منتقل و بستری کنند. پیش از این نیز اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه اعلام کرده بود نیروهای امنیتی پس از بازداشت اسماعیل بخشی او را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار دادند، به نحوی که صورتش کبود و متورم و در عین حال دچار خونریزی شدید معده شده است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران افسوده بود پس از انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان و پس از بستری شدنش هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. بر اساس این گزارش که تاکنون واکنشی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همراه نداشته است، نیروهای امنیتی تلاش کردند اتهامات واهی امنیتی را با استفاده از شکنجه و آزار روحی و جسمی به اسماعیل بخشی تحمیل کنند. پایان نقل قول. پیشتر مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش در مورد وضعیت اسماعیل بخشی به خبرگزاری ایلنا گفته بود منتظر نتیجه تحقیقات هستیم و به محض حصول نتیجه تصمیم‌گیری‌ها انجام خواهد شد. در همین حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرد که علی نجاتی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، صبح روز پنجشنبه به دست ماموران امنیتی و نیروی انتظامی در منزل بازداشت شدند. این سندیکا اشاره کرد که ماموران هیچ حکمی نداشتند و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده‌اش برای ارائه حکم، به گفته این تشکل آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به خبر مربوط به ضرب و شتم علی نجاتی و خانواده‌اش واکنش نشان ندادند. از سوی گزارش شبکه‌های اجتماعی از شوش حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در روز پنجشنبه بود. آنها در راهپیمایی و تجمع خود خواستار آزادی اسماعیل بخشی شدند و شعار دادند:
کارگر زندانی آزاد باید کرد. کارگر زندانی آزاد باید کرد.
کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. پرداخت کامل دستمزدهای معوقه، آزادی اسماعیل بخشی و مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی از دیگر خواسته های آنان است. تا کنون 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده است، اما دولت حسن روحانی با درخواست آنان برای تغییر مالکیت شرکت مخالفت کرده است. در همین حال حمایت‌ها از کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در داخل و خارج از ایران ادامه دارد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، شماری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران روز پنجشنبه در تجمعی از خواسته‌های کارگران حمایت کردند.
نارضا آزادی اداره شورای، نارضا آزادی اداره شورای.
پیش از این نیز شماری از دانشجویان در تهران، زنجان و اهواز از خواسته های کارگران معترض در استان خوزستان پشتیبانی کرده بودند. کارگران شرکت آریان فولاد در بوئین زهرای استان قزوین نیز روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل فرماندهی شهرستان از کارگران اعتصابی در هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران حمایت کرده بودند. مشابه این حمایت‌ها از سوی شماری از تشکل‌های کارگری، کارگران کارخانه‌های مختلف، کانون صنفی معلمان تهران، کانون صنفی فرهنگیان شهرستان علی گودرز و 2 تشکل بازنشستگان انجام شده است. کانون نویسندگان ایران هم در دفاع از خواستهای کارگران هفت تپه هر گونه تلاش برای آنچه خفه کردن صدای اعتراض آنان نامید را نقض آشکار آزادی بیان دانست و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه سی‌ژی‌تی نیز با تاکید بر لزوم تحقق خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه خواستار آزادی تمامی کارگران بازداشتی و زندانیان سیاسی شد. پیش از این نیز کنفدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات همراه با اتحادیه معلمان بریتانیا و گروه ایران پروتست ایتالیا از خواسته های کارگران معترض حمایت و دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از برخورد با آنان انتقاد کرده بودند.
سه هفته پس از اجرایی شدن دومین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بزرگترین شرکت بیمه در آلمان به نام میونیک ری هم به فعالیت خودش در ایران پایان داد. در این باره بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
به دنبال توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، شرکت بیمه میونیک ری آلمان، یکی از بزرگترین کمپانی‌های بیمه در دنیا، قراردادی با بیمه سامان در تهران امضا کرد. این شرکت آلمانی در راستای ارائه خدمات بیمه‌های اتکایی در دنیا و به ویژه در جبران خسارات ناشی از بلاهای طبیعی و بحران‌های مالی دنیا طی 100 سال اخیر فعالیت داشته. شرکت میونیک ری دو سال پیش پس از یک سال بحث و گفتگو سرانجام موافقت کرد قراردادی با شرکت بیمه سامان ببندد و سپس اعلام شد این پیمان شامل سه بخش بیمه اتکایی، انتقال فناوری و آموزش است. حال به خاطر دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این شرکت بیمه به همکاری خود با بیمه سامان پایان داده. یوآخیم ونینگ، رئیس این شرکت آلمانی، در گفتگو با خبرنگاران در مونیخ خیلی کوتاه گفته شرکت مطبوعش ترجیح می‌دهد داد و ستد با آمریکا را دنبال کند، زیرا سودی که در معامله با آمریکا نصیب شرکتش خواهد شد بیش از ایران است. خبرگزاری آلمان که خبر خروج شرکت بیمه میونیک ری را منتشر کرده همچنین ادامه داده اتحادیه اروپا در تلاش است راه معامله تجاری با ایران را همچنان باز نگه دارد تا توافق هسته‌ای و یا برجام به دنبال خروج آمریکا از این توافق از میان نرود. ولی با این حال به گزارش این خبرگزاری کلیه شرکت‌های بزرگ آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی از ادامه داد و ستد با ایران چشم‌پوشی کردند. این خبرگزاری در گزارش خود از دو شرکت بزرگ بین‌المللی زیمنس و شرکت خودروسازی دایملر بنز نیز یاد کرده که ایران را ترک کردند. دو هفته پیش هم شرکت نفت و گاز وینترهال آلمان کلیه فعالیت‌های مطالعاتی و اکتشافی خود را در 4 میدان نفتی در غرب ایران نیمه تمام گذاشت و این کشور را ترک گفت. این شرکت نفت و گاز علاوه بر این در نظر داشت با چند شرکت دیگر آلمانی در پیاده کردن 2 طرح نیز ارزش 12 میلیارد دلار در منطقه پتروشیمی اصلویه در جنوب ایران سرمایه گذاری کند. یکی از مقام‌های بلندپایه شرکت نفت و گاز وینترهال در این باره به خبرنگاران گفته بود به دلیل تحریم‌های تازه آمریکا شرکت مطبوعش مجبور شد از توافقی که با شرکت ملی نفت ایران به عمل آورده بود فاصله گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا یا تلگرام ما با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
آقای فرمانده هوا فضا، با افتخار میگیم ما توان صادرات اسلحه داریم. خب نفش به جیب مثلا کارگرهای هفت تپه میره، اون بینواها میره، به جیب معلم ها میره، به کرموشایی ها میره، به مردم میره، تو جیب شما گردن کروفتا و اون تبهکارهای دوربرتون میره دیگه، تو جیب حسن نصرالله میره، بشار اسد میره. شما کمی شرافت و انسانیت و تمدن صادر بکنید. مشتی عقب افتاده، اون رهبر نمیدونم متحجره، کمی شرافت به دنیا صادر بکنید تو کمی مردم ایران افتخار بکنن. اینقدر ما تحقیر نشیم که گذرنامه‌مون در واقع حتی پایین‌تر از سطح افغانستان باشه.
می‌خواستم بگم که آقای خامنه‌ای و روحانی میگن آمریکا عربستان شیر گاوده فرض کرده و داره میدوشش. ما هم شیخ حسن نصرالله، بشار اسد، حیدر علی‌آبادی، اونا چندین سال ما رو گاو شیرده فرض کردن و حسابی درن میدوشن. آقای خامنه‌ای دوربین رو بذار رو خودت، بس بود دیگه، خجالت بکش.
خواستم از دولت و ارگان‌های جمهوری اسلامی تشکر ویژه‌ای داشته باشم برای نساختن خونه ها بعد از زلزله قبلی کرمانشاه، چون واقعا اگر اینا با این مدیریتی که دارن خونه ساخته بودن، تعداد مصدومین و کشته ها در این زلزله بسیار بیشتر بود. الان خوشبختانه اینها در چادر بودن و خب خیلی اتفاق بدی براشون نیفتاد، ولی با اون خونه هایی که اینها میسازن، مثل خونه های اون پروژه معروف آقای احمدی نژاد، تعداد کشته ها مسلماً میتونست خیلی بیشتر باشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که عربستان سعودی و آمریکا قراردادی برای فروش سامانه موشک‌های تاد امضا کردند. این قرارداد همزمان با تصویب طرحی در سنای آمریکا برای مذاکره در مورد محدود کردن حمایت از عملیات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن نهایی شد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
آمریکا و عربستان سعودی به توافق نهایی برای فروش سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد به ریاض رسیدند. ارزش این قرارداد 15 میلیارد دلار است و بر اساس آن 44 عدد از سامانه‌های تاد ساخته کارخانه لاکید مارتین به عربستان سعودی تحویل داده می‌شود. سامانه تاد از پیشرفته‌ترین سیستم‌های ضد موشکی دنیا محسوب می‌شود که می‌تواند اهداف موشکی و غیر موشکی را تا برد 1000 کیلومتر هدف قرار دهد. نهایی شدن قرارداد فروش این سامانه در گفتگوی تلفنی دو ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هم مورد تاکید قرار گرفته و خبرگزاری رویترز می‌گوید مذاکره برای اجرای آن در هفته‌های اخیر شدت گرفته بود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام فروش این سامانه به عربستان ابراز امیدواری کرده است این سامانه بتواند از امنیت عربستان و منطقه خلیج فارس در مقابله با آنچه تهدید موشک‌های بالستیک ایران و متحدانش خوانده شده محافظت کند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، درباره اهمیت و کاربرد سامانه موشکی تاد چنین می‌گوید:
این سیستم بسیار سیستم قوی است و سیستمی است که توانایی این رو داره که از مثلا در این مورد عربستان در برابر حملات احتمالی موشکی ایران حمایت بکنه، محافظت بکنه. این سیستمی است که در کره جنوبی هم قرار بوده و ظاهرا به کار گذاشته شده که با مخالفت بسیار شدید چین روبرو شده، یعنی اینکه چین نگران این هست که این سیستم بتونه اطلاعاتی رو از تسلیحات و جابجایی نیروها در این کشور به دست آمریکا بده. در نتیجه این سیستم بسیار تعیین کننده است، ولی خب این سیستم در صورتی که به عربستان فروخته بشه و به وسیله عربستان به کار گرفته بشه در مقابل ایران، به طور قطع عربستان رو در وضعیت ممتازی قرار خواهد داد که چندان خوشایند جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
کنگره آمریکا سال گذشته فروش این سامانه موشکی به عربستان را تایید کرده بود. بر همین اساس مانعی در نهایی کردن این قرارداد در کنگره وجود نداشت. با این همه چشمانداز اجرایی شدن بخش‌های دیگری از قرارداد کلی خرید 110 میلیارد دلاری سلاح عربستان از آمریکا که مدتی پیش اعلام شد نامشخص است. به ویژه با اقدامات اخیر کنگره آمریکا پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، آخرین اقدام کنگره به تصویب طرحی برای بررسی نقش آمریکا در حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن مربوط می شود. این طرح چهارشنبه شب با وجود مخالفت دولت آمریکا با 63 رأی موافق در مقابل 37 رأی مخالف تصویب شد. به این ترتیب سنای آمریکا به زودی درباره حمایت این کشور از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تصمیم خواهد گرفت. تصمیمی که مایک پومپئو وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به صراحت مخالفتشان را با آن اعلام کردند. مایک پومپئو پس از تصویب طرح بررسی این موضوع گفت این مصوبه به لحاظ زمانی در وقت نامناسبی مطرح شده و به گفته او میتواند چشمانداز برقراری آتش‌بس در یمن را به مخاطره بیاندازد. او همچنین گفت کاهش حمایت آمریکا از ائتلاف عربستان باعث تشویق به گفته او حوثی‌ها و ایرانی‌ها خواهد شد. در چنین شرایطی که کنگره آمریکا روندی محتاطانه در همکاری با عربستان در پیش گرفته است، سرنوشت خریدهای مشابه سامانه موشک اتحاد چه خواهد شد؟ هوشنگ حسنیاری پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
میتونه تاثیرپذیر باشه بهتر، به خاطر اینکه به هر تقدیر کنگره آمریکا اگر مخالف باشه مشکلات جدی میتونه برای دولت به وجود بیاره، ولی اگر از طرف دیگر دولت بتونه قانع بکنه کنگره رو که رابطه ای نیست بین فروش این سیستم به عربستان و جنگ یمن، و باز بتونه متقاعد بکنه کنگره رو که فروش چنین سیستمی به محدودیت‌های جدی برای ایران به وجود میاره، ممکنه که در تصمیم گیری دولت آمریکا در مجموع از جمله کنگره تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه مشکلی که اعضای کنگره به خصوص سناتورها دارن با عربستان امروز گذشته از مسئله قتل خاشقجی برمیگرده به مسئله یمن، و در این صورت دولت آمریکا مسئله ایران، تهدید ایران رو قطعا پیش خواهد کشید، و اینکه فروش این سیستم ایران رو محدود میکنه، حرکات ایران رو، و در نتیجه میتونه اینو ربط بده به امنیت آمریکا و متحدین آمریکا. بنابراین بستگی داره به اینکه تا چه حدی دولت آمریکا در این زمینه به طور جدی برخورد بکنه و این حمایت بکنه از فروش این سیستم به عربستان، و چه تعداد از اعضای کنگره آمریکا حاضر خواهند شد که این چند مسئله رو به واقع از هم جدا بکنند.
تصمیم سنای آمریکا برای بررسی نقش این کشور در حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان یکی از پیامدهای واقعی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی مقیم آمریکا است که خبر کشته شدن او در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و پیشنوید که رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، از افزایش شمار مبتلایان به سرطان دستگاه گوارش در ایران خبر داده. او از جمله دلایل دخیل در افزایش سرطان دستگاه گوارش را مصرف کباب، گوشت برشته، خامه و تریاک عنوان کرده. همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی داشته با حسن نایب هاشم، پزشک ایرانی ساکن اتریش.
میدونید آقای رضا ملکزاده که مدت وزیر بهداشت بودن و اکنون خب معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هستن، متخصص گوارش و کبد هستن. شاید به هر حال ایشون بخشایی رو گزیده انتخاب کردن از دانش خودشون و ارائه دادن. در هر حال به این شکل قطعا نمیتونه کاملا صحیح باشه. خب عوامل مختلفی در پیدایش سرطان مختلف از جمله سرطان‌های دستگاه گوارشی دخیل هستن. تریاک به هر شکلی که استفاده بشه، یعنی چه به صورت دخانی و چه به صورت خوردن قطعات ریزی از اون، اینها قطعا عوارض مختلفی دارن، ولیکن به عنوان عامل سرطان در مجموعه تحقیقات دنیا شناخته نمیشه. خب البته در مورد کباب که صحبت کردن، یا به هر حال گوشت سرخ کرده، میدونیم که خب به هر حال نیتروزامین تولید میکنه چنین روش تهیه گوشت پخته. خام هم که حالا گفتن، خب موادی که چربی زیادی داشته باشن یه مقدار میتونن در سرطان زایی تاثیر داشته باشن، ولیکن مهمتر از اونها شاید در ایران مسئله نگهداری از مواد غذایی خیلی مهم باشه. میدونید که پسته ایران یه مقطعی اجازه صدور نداشت برای اینکه آفلاتوکسین داشت. خب بسیاری از حبوبات شاید و همچنین تنقلات به درستی نگهداری نشن. اینا عوامل در واقع سرطانزایی هستن که شناخته شدن، یا به هر حال میوه‌های مثل توت فرنگی و میوه‌ها خیلی راحت میتونن فاسد بشن، و قارچ‌ها خیلی عامل مهمی هستن در سرطانزایی که به اونها اشاره نکرده.
آقای نایب هاشم، معاون وزیر بهداشت در ضمن اشاره‌ای کرده به افزایش سرطان معده در شهرهای شمالی ایران به ویژه، و ایشون گفتن دلیلش استفاده بی‌رویه از کباب و گوشت قرمز هست. اگر این صحبت‌ها درست باشه، چطور میشه پیشگیری کرد در این مناطق؟ آیا باید رژیم غذایشون رو تغییر داد؟
این هم شاید خیلی صحیح نباشه، چون در صحبتاشون گفتن با مصرف گوشت ماهی شاید بتونه کمک بکنه. در شمال ایران خب بخشایی مناطق ترکمن نشین کشور قبلا در ارتباط با اینکه سرطان مری خیلی زیاد بود، موضوع مال تحقیقات دقیق چند ده سال پیش مطرح بوده. خب میدونیم بر بعضی از شهرهای شمال میزان رادیواکتیویته در جامعه خیلی زیاده.
آیا شما اطلاع دارید که کشورهای اروپایی چطور تونستن مقابله کنند با این سرطان دستگاه‌های گوارشی از جمله سرطان معده؟
من که در اتریش تبابت میکنم، خب به طور مشخص برنامه‌ای داریم، پروژه‌ای رو داریم برای اینکه کلا دستگاه گوارشی چک بشه که آیا همونجوری که عرض کردم خونریزی داره یا نداره. دستگاه گوارش که یک علامت اولیه هست برای اینکه خیلی موقع پیدایش سرطان یا قدرت سرطان با خونریزی همراه هست و خب هر چه زودتر چنین چیزی کشف میشه و با داشتن کوچکترین علامت توصیه میشه که گاستروسکوپی، یعنی اینکه دیدن معده صورت بگیره و تغییراتی که روی داده باشه از این نظر زود شناخته میشه. ما کمتر مواردی داریم که در اروپا حداقل دیرتر از موقع سرطان‌های دستگاه گوارشی شناخته بشه. خب در این حال سونوگرافی مرتب از شکم، از قسمت‌های بالایی شکم باعث میشه که اگر احیانا بعضی انواع سرطان معده که علامت نمیدن به صورت خونریزی، اونها هم به موقع شناخته بشن. مجموعه این چکاپ‌های معین مرتب اگر صورت بگیره بسیاری از این سرطان‌ها قابل پیشگیری است.
حسن نای پاشم، پزشک ساکن اتریش، به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. عزیزان، نوبت ورزش دوستانه. بالاخره بریم به سراغ حبیب روشنزاده، خبرنگار ورزشی و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در ادامه هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، روز پنجشنبه سه مسابقه برگزار شد و تیم‌های پرسپولیس و استقلال بر حریفان پیروز شدند. در اولین دیدار نساجی مازندران در خانه با سپیدرود رشت 2-2 مساوی کرد، ولی در تبریز پرسپولیس در دقیقه 90 به اضافه 3 در حالی که بازی می رفت بدون گل تمام شود 1-0 ماشین سازی تبریز را برد و یک پله بالا آمد و در جایگاه سوم جدول ایستاد. استقلال هم در تهران با 3 گل تیم صنعت نفت آبادان را بدرقه کرد و از رده ششم به پنجم صعود کرد. اما شاهبیت بازی‌های هفته 14 امروز جمعه خواهد بود در اصفهان. سپاهان رده دومی مقابل پدیده صدر جدولی. سپاهان 26 امتیاز و پدیده 29 امتیاز. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان پیشبینی می‌کند دو تیم یک بازی متعارف و قابل قبول به نمایش بگذارند، ولی از برنده صحبتی نمی‌کند.
مطمئنه فردا بازی خیلی خوب میشه، چون نه دنبال فوتبال بسته هستیم نه اینکه حالا وقت تلف کنیم و نه دو تا تیم یه اهداف خیلی خوبی رو دنبال کنه.
اما یحیی گل محمدی سرمربی پدیده میگوید بازیکنانش فقط به برد فکر میکنند، به خصوص در 10-15 دقیقه آخر.
اراده‌ای که بچه ها برای برد دارن و این حس رو پیدا کردن که تو هر بازی میتونن پیروز باشن، به نظر من دلیل اصلی اینه که بازیکن‌ها در دقیقه یه رو به آخر به پیروزی فکر میکنن و تلاش بیشتری میکنن برای پیروز شدن تو مسابقه.
امروز دو بازی دیگر نیز برگزار میشود. نفت مسجد سلیمان رده 14 میزبان پیکان رده 7 است و سایپا در تهران با استقلال خوزستان تیم ته جدول پیکار دارد. سایپا 8 است. در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان که در لهستان جریان دارد، تیم والیبال خاتم اردکان با قبول دومین شکست در مقابل تیم آسکو رسوویا نماینده لهستان دیگر شانسی برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی ندارد. شکست تیم خاتم اردکان با نتیجه 3-0 به دست آمد. خاتم اردکان در بازی اول هم از تیم ترنتینو ایتالیا شکست خورده بود. به این ترتیب دیدار سوم نماینده والیبال باشگاه‌های ایران در مسابقات باشگاه‌های جهان مقابل سادا کروزیرو از کشور برزیل تأثیری در سرنوشت هیچ کدام ندارد و هر دو تیم عملاً حذف شده به حساب می‌آیند. و تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 چین امروز جمعه در ملبورن در برابر تیم ملی بسکتبال استرالیا قرار می‌گیرد. ایران در شرایطی به مسافه استرالیا می‌رود که چند مهره اساسی و مهم خود از جمله حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی و ارسلان کاظمی را به همراه ندارد. در گروه 6 تیمی F برای جام جهانی 2019 استرالیا، ایران و فیلیپین به ترتیب با 15، 14 و 13 امتیاز اول تا سومند. ایران بعد از بازی با استرالیا در فیلیپین به مصاف تیم ملی بسکتبال این کشور می رود. بازی امروز ایران و استرالیا ساعت 12 به وقت ایران در ملبورن آغاز خواهد شد.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران می شنیدیم. عزیزان، نوبت می رسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از این که من شما رو ترک کنم و همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم، میخوام که دعوت کنم که با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان ما برسونید. 00420221122111. آمریکا شواهد حمایت نظامی ایران از حوثی‌ها و طالبان رو به نمایش گذاشته. شما چه فکر می‌کنید؟ به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، مطالب مرتبط رو بخونید، آخرین خبرها رو خیلی بیش از اون چه که در فرصت کم رادیویی میشنوید به صورت گسترده و با جزئیات مطالعه کنید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوال‌هایی که از پرسیدنشان می‌ترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت می‌کنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم‌هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
گناه چیست و چرا انسان از نگاه ادیان عمدتاً ابراهیمی پیوسته در خسران و گناه است؟ رابطه گناه و امر غیر اخلاقی چیست؟ گروهی میگویند نگاه دین به آدمی از اساس و آغاز نگاه به موجودی گناهکار است که باید هدایت یا عقوبت شود. آنها میگویند در جهان امروز نمیتوان برای تعیین خوب و بد به معیارهای ثابت مانده و هزاران ساله ادیان مراجعه کرد. طرفداران تفکر مذهبی اما دوگانه گناه و ثواب را همچنان معتبر می‌دانند. در این برنامه از تابو، من فهیمه خضر حیدری، میزبان حجت الاسلام محمد حسین تبرسی امام جمعه در کانتیکت و مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر ادیان هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. برنامه این هفته رو با شما آقای تبرسی آغاز می‌کنیم و با پرسش مستقیم این برنامه که اساساً گناه چیست؟ اگر بخوایم تعریفی از گناه ارائه بدیم در آموزه‌های مذهبی، اون تعریف چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه گناه هم اون که میدونید کلمه فارسی هست، بلکه به هر حال این کلمه به قرآن هم راه یافته، به کلمه جناح تبدیل شده.
کلمات زیادی رو برای گناه گفته است. مثلا کلمه اسم بسیار تکرار شده است.
کلمه ذنب. کلمه اسم اون نوع گناهی هست که انسانها رو از حرکت به سوی هدف باز می‌داره. بر عنوان مثال خدمتتون من آیه رو از قرآن بیان می‌کنم که در مورد شراب و قمار هست، که قرآن می‌گوید که درباره شراب و قمار از تو می‌پرسند، بگو که در آنها اسم بسیار بزرگی هست. اسم قرآن می‌فرماید که بر یک منفعت‌های هم برای مردم داره، ولی که اسم اونها بیشتر از نفع اونها هستش. همچنین کلمه ذنب استفاده شده. کلمه ذنب به معنای اون عوارضی است و آثاری است که بعد از ارتکاب یک عمل زشت دامنگیر انسانها میشه. و همچنین کلمه معصیت استفاده شده. و معصیت به معنای اینکه مخالفت با فرمان خدا هستش. و این کلمات بسیاری که ما داریم در قرآن که معنای گناه رو میده، اینها در معانی مختلفی هست. مثلا کلمه حوب هست، یک کلمه هستش که شخصی که به حقوق دیگران تجاوز میکنه با اینکه به او اعتماد شده و حقوق دیگران رو ضایع میکنه، خصوصا در اموال یتیم ها که دست او هست، این کلمه خوب ازش استفاده شده. البته این یک معانی است که در قرآن هست، ولی که از لحاظ اصطلاحی گناه هر عملی که از طرف خداوند محرم شده یا واجبی که ترک آن قابل قبول نیست و همچنین محرمات اخلاقی رو جزو گناه حساب کردند. ولی که تعبیری که بعضی از اندیشمندان اسلامی به آن تکیه می کنند این هستش که گناه یعنی این که انسان امیال و شهوتهای خود را بر عقل خود حاکم کند.
آقای جلیل تهرانی، برنامه با شما ادامه میدیم با نکاتی که آقای طبرسی مطرح کردن. حالا نمونه های مختلفی از در واقع گناه رو مطرح کردن که میشه در موردش تک تک صحبت کرد، اما پرسشی که به وجود میاد اینه که اینها تفاوتش با امر غیر اخلاقی چیست؟ میخوام بدونم اون تفکر گناه محور که همراه با ترس هست و همراه با عقوبت هست در مذهب چه تفاوتی اون وقت داره با امر اخلاقی و غیر اخلاقی؟
بله، ببینید، موضوع گناه زمانی که در ذهن بشر به اون معنایی که ما امروز افاده میکنیم و میفهمیم شکل گرفته، احتمالاً از شروع ادیان ابراهیمی بوده، یعنی از زمانی که بشر به این سو آمد که بگه یک خدای واحد وجود داره و در مقابل اون یک موجود دیگری رو هم اختراع بکنه به نام شیطان و بگه که او همه بدی هاست. تا قبل از اون، یعنی زمانی که ادیان چند خدایی بودن، چنین وضعیتی نبود. با موضوع حق و باطل مسئله گناه هم شکل گرفت و مسئله وسوسه شیطان، یعنی در واقع گناه حاصل وسوسه شیطان هست. دلیل اصلی که اصلا مفهوم گناه در اون دوران شکل میگیره مسئله قانونگذاریه. ما اون دوران دولت نداریم که قوانینی برای مردم بذاره و جامعه رو نظم بده. به همین جهت میام با مفهوم گناه و به طور کلی نقشی که مذهب در دوران پیشا دولت داره برای جامعه قوانین میگذارن. به همین جهت میبینید که شما خیلی چیزها رو گناه میدونید که به نظر یک امر غیر اخلاقی محسوب نمیشه، ولی گناه محسوب میشه به خاطر اینکه میخواد یک نظم اجتماعی بده. و خیلی جاها هم میبینید که اموری رو مثلا غیر اخلاقی میدونن در حالی که شما الان با دید امروزتون اون رو غیر اخلاقی نمیدونیدش. مثلا همین مسئله خود ارضایی یا خیلی موارد دیگری که ممکنه انسان انجام بده و اینها غیر اخلاقی نیستن. گناه به طور کلی ضد لذته، یعنی لذت معمولا گناه محسوب میشه، در حالی که الان بشر مدرن لذت رو یک امر مهم میدونه، یعنی میخواد از زندگیش لذت ببره. به همین جهت من تقسیم میکنم گناهی که قوانین رو مورد توجه قرار میده، گناهی که امور اخلاقی رو مورد توجه قرار میده. الان هر دوی اینها دقیقاً زیر سوال هست، به خاطر اینکه قوانین رو دولت میگذاره، قوانین مدنی هست. امور اخلاقی هم ما اصلا اخلاقیات دیگری پیدا کردیم که با اخلاقیات مذهبی یکی نیست.
آقای طبرسی، من میخوام در مورد تفاوت گناه با امر غیر اخلاقی از شما بپرسم. پرسشی که با آقای جلیل تهرانی هم مطرح کردم، در ایشون هم اشاره کردن در بسیاری از موارد مذهبی هست که مثلا اموری مثل خودارضایی الزاماً امروز غیر اخلاقی فرض نمیشه اما گناه محسوب میشه در دین، یا اموری که امروز جامعه مدرن اون رو غیر اخلاقی میدونه، مثل چند همسری، مثل تبعیض، مثل بردهداری، ولی اینها گناه اون وقت محسوب نمیشه در متن دین. اساساً تا چه حد مسئله گناه با همه تعریفایی که الان کردیم با مشخصات زندگی امروز در تناسب برای انسان امروز؟
یک تعریف بسیار ساده ای بخوایم برای تعریف عمل اخلاقی انجام بدیم، اینه که اون چیزی که صحیح هست رو عمل اخلاقی میگویند و اون چیزی که شایسته نیست رو عمل غیر اخلاقی میگویند. اما اینکه کی تعیین میکنه که چه چیزی اخلاقی هست یا نیست، از لحاظ اسلامی انسان ها همان گونه که یک پیامبر خارجی آنها را با حقایق آشنا میکند، اسلام معتقد است که یک پیامبر درونی نیز در انسان ها هست که او را به سوی حقیقت هدایت میکنه. و واقعیت هم همینه که بسیاری از افرادی که به خدا اعتقاد ندارن اینها در عمل به اخلاق در سطح بالایی هستند. بعضی از علمای اسلام گفتند که خود اخلاق نوعی پرستش خداست. ممکن هستش که در بعضی از موارد یک اختلافی بین حکم اخلاقی و بین حکم دینی باشه، ولی که عموماً احکام اخلاقی و احکام دینی با هم آمیخته شدن و نمیشه.
ولی آقای اصخایی میکنم، آقای تبرسی، صحبت بر سر اینه که فرد مسلمان که مواجه میشه با اینکه اموری که در جهان امروز و در زندگی امروز او غیر اخلاقی نیست، در متن قرآن گناه شمرده شده، او باید چه بکنه؟
اون مثالی که فرمودی در مورد خود ارضایی، شما فرمودی که این مسئله غیر اخلاقی نیست، ولی خب این یک نظر هست. نظر دیگه این هست که این عمل هم ضد اخلاقی است. طبق اون نظری که بسیاری از احکام اخلاقی با احکام دینی در حقیقت حالت تداخل دارند، تمام این مسائل رو در بر میگیره. همچنین در مورد این مسئله من میخواستم این تذکر رو بدم که مسئله گناه با مسئله لذت بخشی در اسلام و در قرآن هیچ نوع تناقضی بینشون نیست. قرآن کریم به صورت مثال مسئله رهبانیت رو تحریم کرده، یعنی اینکه انسان ازدواج رو تحریم بکنه و این رو از بزرگترین قبول نداره، ولی از اون باب از اون طرف روابط غیر مشروع خارج از ازدواج رو هم تحریم کرده. و لذا یک روشی رو که قرآن به انسانها یادآوری میکنه این هست که میبایستی همیشه این حالت اعتدال در امور رو عمل بکنند، یا تعبیر قرآن حالت وسطیت رو بایستی داشته باشند.
آقای جلال تهرانی، صحبت آقای تبرسی رو شنیدین. عده معتقد هستند که اساساً بنیان دین با گناهکار انگاشتن فرد گذاشته شده. در مسیحیت فرد مسیحی گناهکاره و باید اعتراف بکنه، در اسلام گناهکاره و باید توبه بکنه. اساساً در مورد این چه میشود گفت؟
بله، خب ما در مورد اخلاقیات منابع ثابت نداریم و اخلاقیات ما بسته به آگاهی ما تغییر پیدا میکنه. برای مثال حالا به خود ارضایی آقای تبرسی اشاره کردن، نه اتفاقا تحقیقات همین اخیر دانشوران در دانشگاه هاروارد بود، من میخوندم و چند جای دیگه هم اینو ترک کردن، این هستش که اتفاقا خود ارضایی برای انسان مفید و حتی به نوعی ضروری است. وقتی که ما علم رو و آگاهی رو مبنای خودمون قرار میدیم، میگیم تا اینجا که بشر به این درک رسیده ما ازش تبعیت میکنیم. دقیقا این هم یکی از بحثای یه قاعده فقهی رجوع جاهل به عالمه. در مورد مسئله جاهل به عالم، آیا من یک حضرت آیت الله رو میتونم عالم در نظر بگیرم در امر خود ارضایی یا یک دانشمندی که به طور مشخص در این زمینه کار کرده؟ چرا ما باید بریم منابع قانونی خودمون رو از دین بیاریم که اونجا امر گناه و ثواب درش معنادار باشه؟ مسئله اصلی این هستش که انسان از دید ادیان ابراهیمی همیشه بدهکار هست. حالا مسیحیت آمده این رو به نوعی حل کرد، گفته که گناهانتون رو عیسی خرید و به دوش کشید و رنجش هم از این بابت برد، ولی به هر حال بدهکاری وجود داره. در اسلام به طور مشخص بدهکاری انسان وجود داره، به یک امر قدسی بدهکار هستش و همیشه در حال گناه هستش، همیشه شیطان در حال وسوسه او هست. ما این رو در دین یهودیت هم میبینیم و در نظام مشخص جمهوری اسلامی هم میبینیم.
آقای تبرسی، شما چه فکر میکنین؟ شما پاسختون چیست؟ خب ایشون در پاسخ به سوال من میگن که اساساً ادیان ابراهیمی به طور مشخص انسان رو ازش طلبکار هستند، اینکه انسان همیشه گناهکار هست. بد نیست که نگاه شما رو هم در این مورد بدونیم.
فرضاً بزرگتون علت اینکه یک چیزی حرام میشه اینه که یک مفسده ای به تعبیر فقها لازم و طول احترازی هستش که این سبب شده که یک عملی گناه بشه، یا اینکه یک مصلحتی واجب الاستیفاء هست که میبایستی که بر اساس اون چیزی رو واجب بکنم. البته بعض وقتا ادراک مصالح و مفاسد احتیاج به علم داره و من با این مسئله موافق هستم. مسئله دوم اینه که ایشون،
من عذر میخوام بین صحبتتون میام، آیا شما گوشت حلال یا گوشت حرام رو بهش اعتقاد دارید؟ یعنی ما گوشتی که بخوریم که بر طبق ذبح شرعی نباشه آیا گناه انجام دادیم، در حالی که علم به ما غیر از این میگه؟
نه، واقعا علم هم اینجوری نیست که خلاف این رو بگه، اولا این اختصاص به اسلام نداره. یهودیت با شدت بسیاری در این زمینه حلال و حرام بودن گوشت توجه خاصی به اون دارن و این مسئله هم طرفدارانی داره که آیا گوشت حلال از لحاظ سلامتی و بهداشت آیا برتری داره بر گوشت غیر حلال یا نه، مسئله است که قابل بحث هست. اما در مورد آیا بشر طبیعتاً گناهکار هست یا نیست، که من فکر میکنم از نظر قرآن باشه که انسان ها هم میل به بدی و هم میل به خوبی هر دو در او هستش. اما اسلام با این نظر که انسان بالفطره گناهکار باشه ظاهراً در خلاف تعلیمات قرآن هست. قرآن مسئله فطرت الهی توجه میده انسان ها رو که فطرتی هست که فطرت خداگونه و به سوی حقیقت روانه هست و همچنین حدیثی از پیامبر اکرم نقل میکنن که انسان ها بر اساس فطرت اخلاقی و الهی خلق شدن. از لحاظ اسلامی این که انسان ها بالفطره گناهکار هستند این مورد قبول نیست.
آقای جلیل تهران، در ادامه این بحث می‌بینیم که در قرآن سخن از گناهان کبیر و صغیر هست، اینکه از گناهان بزرگ شما نهی میشید و حالا اگر که اونها رو به سمتش نرید ما از گناهان کوچک شما میتونیم که در بگذریم. این به چه معناست؟ یعنی کوچک و بزرگ گناه اساسا چه فرقی داره؟
من فکر می‌کنم در این مورد اتفاقا سوالی است که آقای طبرسی شاید باید جواب بدن که ما چگونه میتونیم بین انواع اعمال انسان یه تقسیم بندی بکنیم، بر چه مبنایی؟ یعنی این به همون بحث قوانین به وجود میاد که یک موضوع رو به عنوان گناه بزرگ حساب بکنیم و موضوع دیگر رو به عنوان گناه کوچیک. اینجا اگر بخواید وارد این بحث بشید، اصلا به طور کلی این که چه چیزی خطاست خودش جای سوال قرار میگیره. فطرت رو هم ایشون به عنوان امر مثبت نگاه کردند و فطرت رو طبیعت نگرفتند. بنابراین یعنی انسان از ابتدا یک در وجودش یک خاصیتی داره که گناه نمی کنه. بعد چه کسی باعث گناه ها میشه؟ شیطان. یعنی گردن بارو میدازن گردن او و این بدهکاری انسان به ادیان یا به خدا کماکان حفظ میمونه. چون سوال بعدی میشه که حالا چرا گول شیطان بخوردی؟ حالا چرا وسوسه شدی توسط شیطان؟ ما میبینیم که ادیان نمیتونن به عنوان منابع اخلاقی برای ما دیگه معنادار باشن. انصافا امروز رو که خودمون رو داریم نگاه میکنیم میبینیم ما بدون دین کاملا میتونیم قابل تشخیص هست برای ما که امر اخلاقی چیست و امر غیر اخلاقی چیست.
آقای طبرسی، پرسش دیگری رو میخوام با شما مطرح بکنم در ادامه همین بحث گناهان کبیره، نابخشودنی، گناهانی که به حال مستوجب آتش و عذاب شناخته شدن. در فهرست این گناه ها مواردی رو میبینیم مثل مثلا انکار خداوند. شما خودتون هم اشاره کردید که خیلی از اشخاصی که خدا ناباور هستند میتونن اشخاص کاملا اخلاقی باشند. آیا این که در متن دین فردی رو ما به خاطر عقایدش و باورش یا باور نداشتنش به چیزی مستوجب آتش و گناه کبیره بدونیم خودش نمیتونه سبب ساز رادیکالیسم یا بنیادگرایی باشه؟
انسان هایی که وقتی که عملی رو که ناشایست هست انجام میدهند اگر بر آن اصرار بکنند و از روی تجاوز و از روی استهزاء و توهین کاری رو انجام بدن این کبیره حساب میشه، و اگر از روی جهالت یا از روی اینکه شخص تحت تاثیر اون رغبت ها و خواسته های خودش کاری رو انجام بده صغیره حساب میشه. و همچنین گفته شده از کسانی که بر صغائر چیزای کوچیک به صورت مستمر اون رو انجام میدن اونم در حقیقت جزو کبائر حساب میشه. به این که کسی که منکر خدا هست چرا بایستی اون گناه برای او ما تصور بکنیم، این در حقیقت انکاری است که بعد از معرفت حقیقت است. یعنی کسی که حقیقت رو انکار میکنه در حقیقت یک عمل غیر اخلاقی انجام میده. یعنی که شما ببینید الان در اروپا کسانی که حقیقت هولوکاست رو انکار میکنند مورد مجازات قرار میگیرد. بنابراین این قرآن هم به این تذکر داده که علت این که شیطان مورد عقوبت قرار گرفته به این خاطر هست که حقیقت رو میدونست و با اینکه حقیقت رو میدونست بر ضد حقیقت قیام کرد.
من یه سوالی داشتم، من میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم.
ببینید آقای طبرسی، مسئله گناه برای ما از این جهت اعتبار پیدا میکنه که مسئله عقوبتش اعتبار پیدا میکنه، یعنی ما میخوایم تکلیف خودمون رو بدونیم که گناه میکنیم چه مجازاتی شما برای ما در نظر میگیرید. خب حالا چرا میپرسم شما؟ از این جهت که اگر الان شما حاکم شرع باشید و در یک نظام اسلامی، من اگر گناهی بکنم یک عقوبتی دارم، یک مجازاتی صورت میگیره. اینجا نمیتونیم خیلی مسئله امر اخلاقی و خصوصی رو نگاه بکنیم، یا مثلا بحث انکار حقیقت رو نگاه بکنیم و به این ترتیب دامنه یه قضیه رو کوچک در نظر بگیریم که مقداری اختیار درش وجود داره. اگر حاکم شرع باشید و بدانید که من خود ارضایی کرده ام یا خدا رو انکار کرده ام یا امثال این، شما چه مجازاتی برای مردان نظر میگیرید؟ آیا نمیرید در کتاب های فقهی و شرعی نگاه بکنید و اون مجازات رو مترتب بدونید؟
خب من عرضم بزرگتون که در مورد گناه ها، بسیاری از گناه ها وقتی که در معرض عموم قرار نگیره هیچ مجازاتی برای اونها در نظر گرفته نشده است. لذا میبینید خود اسلام هم در مورد اعتراف به گناه نظرش این است که انسان ها جایز نیست که آبروی خودشون رو با افشای گناهان خودشون در معرض عموم به خطر بیانداز. سیاری از مسائلی که به عنوان گناه اتفاق میفته وقتی که به صورت علنی نباشه، به صورتی که ترویج خود گناه نباشه، اون وقت این بین خود شخص و خدای خودش میبایستی روزی این حالت پشیمانی یا حالت توبه اونجوری که قرآن میگه برای شخص حاصل بشه و هیچ گونه مجازاتی هم برای اینها در نظر گرفته نشده، مادام این که این گناه ها به صورت علنی نشده. بله، وقتی که چهار شاهد بیاد که شهادت میدن که کار رو انجام داده، در حقیقت این شخص بی احترامی کرده به دین اسلام، بی احترامی کرده به احکام اسلامی و به خاطر این بی احترامی این مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است که این ترویج گناه و نوعی لاابالیگری و بی‌مبالاتی نسبت به گناه تلقی نشه.
فرمیدم به شما آقای جلالی تهرانی که بحث گناه با بحث توبه هم بسیار آغشته هست. اینکه گفته شده گناهان با توبه یا با اعتراف بخشوده میشن، پس آیا راه رو برای این باز نمی‌کنه که هر کسی هر کاری بکنه بعد هم توبه بکنه؟
این در واقع همین تقسیم بندی گناه و تناقض در مفهوم گناه هستش که در ادیان ابراهیمی وجود داره. ما اگر گناه رو در واقع یک خطا در نظر بگیریم، به خطا هایی که یک انسانی انجام میده، چگونه اگر به دیگران حقوق دیگران رو مثلا در این خطا سلب بکنه با توبه قابل بخشش هستش. این در مجازات مدنی و مجازات مدرن و قوانین در واقع مدنی اصلا قابل درک نیست.
بسیار خب، ما با همین توضیح شما اگر اجازه بدید بریم به آقای طبرسی. آقای طبرسی، در مورد توبه آقای جلال تهرانی نگاهشون رو مطرح کردن. سوال من هم این هستش که شما گناه بکنید بعد توبه بکنید و از گناهانتون پاک میشید، آیا این راه رو باز نمی‌کنه که هر کس هر کاری بکنه و بعد هم توبه بکنه؟
در زبان قرآنی به معنای بازگشته، یعنی که در حقیقت بازگشته به حقیقت هست. یعنی وقتی انسان مرتکب یک خطایی و یک کاری زشتی میشه و حالت پشیمانی برای او پیش میاد و اصلاح میکنه اون کار فاسد خودش رو، به این گونه توبه تحقق پیدا میکنه. یعنی این که یک انقلاب درونی است. مثلا در قرآن بعضی وقتا میبینید که کلمه توبه با کلمه اصلاح قرین شده. و در جواب جناب آقای جلالی عرض بکنم که بله، توبه حقیقی این نیست که فقط شخص با زبان بگوید، بایستی که اون حقوقی رو که یک شخصی که اختلاس کرده، دزدی کرده، مال مردم رو گرفته، یکی از شرایط توبه و یا قبول توبه این هستش که اموالی رو که به صورت ناحق گرفته به افراد برگردونه. اسلام خواسته که همیشه راه بازگشت رو برای افراد خاطی باز بگذاره. خود پیامبر اکرم هم با اینکه در جنگ احد عمویش رو اون وحشی کشت، ولی که انتقام از اون نگرفت و عرضم به حضورتون که او توبه کرد و توبه او را پذیرفت. در قرآن کریم این مسئله هستش که انسانها وقتی که خودشون رو تغییر میدن بر خدا هست که برگشت اونها رو قبول بکنه.
آقای جلالی تهرانی، اگر که نکته در پایان برنامه دارید در پاسخ به آقای تبرسی و در جنبندی صحبتاتون میشنویم.
ببینید، جامعه اسلامی به طور کلی جامعه گناه محور هست، یعنی مرتب در جامعه گناه صورت میگیره. وقتی که قانون شریعت در این جامعه حکم میکنه، شما باید مرتب پلیس ارشاد داشته باشید، چون انسان نفسش میره به این که مثلا با جنس مخالفش گرایش داشته باشه، همون چیزهایی که ما به عنوان وسوسه شیطانی میشناسیم. جامعه اسلامی جامعه است که مرتب درگیر وسوسه شیطانی است به تعداد انفسش. به همین جهت شما باید حتما پلیس ارشاد براش داشته باشید. این با یک جامعه اخلاق محور کاملا متفاوت هست. جامعه اخلاق محور جامعه ایست که اخلاقیات درش متغیر هستن، یک منبع ندارن، بحث در مورد صورت میگیره، قوانین مرتب تغییر پیدا میکنن. شما در یک جامعه اسلامی نمیتونید قوانین رو تغییر بدید، چون از جانب خدا اومده. و این مهمترین تفاوت بین یک جامعه ایست که ما اگر اسمش رو جامعه اخلاق محور بر بذاریم، یعنی پویایی و تغییر مبانی و تغییر آگاهی انسان، نسبت به یک جامعه گناه محور که همه چیز درش روشن هست و از قبل تعیین شده.
بسیار سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و حجت الاسلام تبرسی. در برنامه این هفته تابو میزبان شما بودیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
تابیگن والای دهران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
آی رو با آبه جان تبله هاره
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.